بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بستر این بود که در بیع مجهول که میگوییم معلوم به آن زمیمه بشود صحیح خواهد بود، یعنی مجهول در بیع تابع باشد معلوم اصل باشد. تابع چیست؟ چه بعضی ها گفته بودن چه تابع ملاک در تشخیص تابع عرف است، یه احتمال موچه گست متبایعین نوعاً، یه احتمال موچه گست متبایعین شخصاً، یه احتمال موچه در مقام انشا سمن در مقابل چه چیزی قرار داده شده، اون می شود اصل، غیر آن می شود تابع. حالا مرحوم شیخ خودشون اظهار نظر می کنن چه اوفق به گواهد، منظور از گواهد یعنی اون شرایطی که در عوضه این گفته شده که باید معین باشد، ولی ابهام نداشته باشد، مجهول نباشد. اوفق به گواهد یعنی همون شرایطی که در باب عوض این گفته شده این است که شرط و جز فرقی نمی کند. و بعضی هم مثل علامه در تذکره اینا می گفتم به صورت جز بیاورد باطله، مجهول می شود، اما اگر به صورت شرط بیاورد صحیحه. بگوید حمل ام و حمله ها را می فروشند، یا مشتری بگوید حیوان و حمله ها را میخرم چه جز است، این باطله، چون مبهم میشود دیگه، مجهول میشود. اما اگر نه ام را بخرد به شرط حملش، این اشکالی ندارد. مرحوم شیخ فهمد نه فرقی نیست، بالاخره در هر دو صورت جهالت هست دیگه، چه جز آورده بشود چه شرط آورده بشود جهالت است. همطور که ام و حمله ها مجهول است، ام به شرط الحمل هم چیه؟ مجهوله و غرر لازم می آید. لذان هم ولا اوفقو بالقواعد ان یگال که اما شرط و بالجز، می خوان اونا را رد کنن اون معیارهایی که گفته شده، بعد معیاری که خودشون می پسندن اون را بیان کنند. اوفق به گواهد این است که گفته بشود شرط و جز فلا فرق بینهما، فرقی میان این دو نیست از حیث لزوم غرر بالجهاله، یعنی به سبب جهالت، به سبب جهالت غرر لازم بیاد. یعنی همونطور که جزء مجهول موجب غرر می شود، شرط مجهول هم موجب غرر می شود.
این صحیحه در شرط، این صحیحه
بله دیگه،
بی صحیحه، ولی این چه خیار داره طرف اگه شرط نیاد وصف نیاد بردن؟
نه اصلا مجهوله، اصلا حمل مجهوله، این آیا نر است ماده است چه
باشه اطلاق بهش نمیشه، باشه وصفه
عیب نداره، قبلا گفتیم دیگه. بیغرری یعنی چه؟ بیغرری اونه که یا اصل وجود مبی مجهول باشد یا صفتش مجهول باشد، این موجب جهل می شود دیگه. جهل عام است، از جهل به وجود یا جهل به چیه؟ صفات وجود، هر دو موجب غرره. و اما اونی که گفته بودم ملاک چیست؟ گست متبایعین است. اینا چگونه می گفتن؟ می گفتن متبایعه، مثلا مشتری و فروشنده، اگر گستشون از معامله اون مجهول است این بی باطله، اما اگر معلوم را گست کردن اون چیه؟ صحیحه. یعنی غرر و وجود، غرر وجودن و عدمن دائر مدار گست متبایعین است. متبایع معلوم را گست کرده باشن غرر نیست، متبایعین مجهول را گست کرده باشن غرر هست. مرحوم شیخ فرمود که خب قصد اینها چه تأثیری نداره. ببینید الان متوایم بیان معلوم را قصد کنن، اصلا مجهول را قصد نکنن، ولی معلوم با اون مجهول فروخته بشود. عرف هم میگوید معامله قراری است، ولی اونا اصلا قصد مجهول را نکرده باشن. مثلا متوایم در اون شیری که ها دوشیده میشد، یا در اون سمک، در اون سمک، اون سمک گلیل چه مجهول است، اون را قصد نکنن، اون نیها را، گسب را گسته بکنن. خب اینجا به حسب گست متبایین بله غرر نیست، ولی عرف هم میگوین این معامله چیه؟ غرریست. چرا؟ چرا؟ چون به خاطر این چه اون ماهی هایی که به خاطر اون ماهی هستن این معامله انجام یافته است، این مجهول است و موجب جهالت میشود. و اما گست المتبایعین به حسب شخص، اما گست متبایعین به حسب شخص، یعنی گست شخصی نه گست نوعی، فالظاهر انه غیر مؤثر فی الغرر وجودن و عدمن، ظاهر این است که گست متبایعین تأثیری ندارد در غرر، نه وجودن نه عدمن. یعنی بگویم اگر اونا معلوم را گست کنن غرر نیست، مجهول را گست کنن غرر هست، نه تأثیر نه. این لعنه در این اون غیر مؤثر است. چرا غیر مؤثر است؟ لعنه ظاهر من حدیث الغرر من کلماته، چون ظاهر از حدیث غرر از کلمات فقها این است که عدم و مدخلیت قصد متبایعین فی الموارد شخصیه، ظاهر این است که قصد متبایعین در موارد شخصی مدخلیت ندارد در غرر. اونها می گفتن معیار در صدق غرر و عدم آن عرف است، کسی نگفته معیار در صدق غرر و عدم آن قصد متبایعینه، معیار را عرف دانستن. پس گست شخصی مؤثر نیست در قرار یاد ما، بلکه گست نوعی هم ما ببینید این را هم رد می کنن. بل و کذالک این چنین است، این چنین است یعنی چه؟ یعنی مدخلیت ندارد گست متبایع. و کذا بل و کذالک گسته هما، گست متبایع به حسب نوع، به حسب نوع هم گست اینها تأثیری ندارد وجودم و عدمن در قرار. علال وچه لذی ذکرهو فی المختلف، بنابراین وچهی که در مختلف گفت، دیروز خوندیم دیگه، چه اگر گست نوعی به معلوم تعلق یافته باشد، گست نوعاً معلوم گست بشود، این معامله چیه؟ صحیح. و رضا در اون شیری که دوشیده می شد ها، مثلا کل سمن 30 تومن بود، باید میگفتیم که سمن اون 30 تومن باید نزدیکتر باشد به قیمت این محلوب، یعنی این شیری که دوشیده شده. مثلا این شیری که دوشیده شده 28 تومنه، اگر 2 تومنش میماند برای چی؟ برای اون محافظ زرعه، اونی که دوشیده. خب نوعا در اینجا قصد متبایعین چیست؟ محلوب است دیگه، چون قیمت محلوب به سمن نزدیکتر است نه قیمت محافظ زر. من کون قیمت المعلوم، چه قیمت معلوم تقارب نزدیک باشد از سمن المدفوع له و للمجهول، با اون سمنی که دفع شده هم برای معلوم هم برای مجهول، یعنی قیمت معلوم چه 28 تومن نزدیک باشد با اون 30 تومنی که هم برای محلوب داده شده که معلوم است، هم برای مشهور که فزر است.
و اما ساد ارعوتی فالمسهول من و این خرج ان الغرر عربت الا ان المسهول من جز ان داخل ظاهره فی معقد الاسماع الاشتراط الالم بالنبی المتذکف الالم بالمجهول. نعم لو كان الشرط به ان عرفیه خرج ان شیء الى غرر لا
لأن معدد الإجماع الاشتراط كون المبيع معلوما فيتصل عليه.
این همون معیار چی میگفت در تابع معیار چیست؟ عرف هست. عرف تا مجهول را تابع بداند. معلوم شیخ مطلقان را قبول نمی کند. یعنی میگه یعنی یه موردی که عرفاً چیزی تابع باشد، عرفاً تابع باشد، ولی جزء قرار داده بشود، این باطل میشود. ولو عرفاً تابع است. مثل چی؟ عرفاً تابع باشد، مثل حمل دیگه. عرفاً تابع چیه؟ امت. اما همین تابع عرفی را چی کنن؟ بیاین جز قرار بدهن، این باطل میشه. بگوید اشتریت الامه و حمله ها، چون اجماع هست که مبی باید معلوم باشد. معلوم بودن مبی متوقف بر چیست؟ معلوم بودن مبی متوقف بر این است که اجزایش هم معلوم باشد دیگه، هم ام معلوم باشد هم حمل معلوم باشد، در حالی که حمل معلوم نیست. پس ببینید صرف تابع عرفی هم کفایت نمی کند، تابع عرفی باشد و جز قرار داده نشود. بله تابع عرفی باشد، دقت کنید، تابع عرفی باشد شرط قرار داده بشود، این اشکالی نداره، این کفایت میکند. یعنی هم تابع عرفی باشد و هم چی؟ شرط قرار داده بشه، داخل در مبی نباشد. پس دو چیز لازم است، هم تابع عرفی هم خارج از مبی باشد، یعنی به صورت شرط قرار داده بشه. و یه جاهای تابع عرفی نیست دیگه، مثلا فرض کنید حیوان را با حملش بفروشد تابع عرفی است، اما گندم های این کتاب را با گندم هایی که در انبار هست بفروشد، این چطور؟ گندم ها هم مشخص نیست چند کیلو هستند، این کتاب که معلوم است با گندم هایی که در انبار است، چون گندم ها را تابع قرار بدن، این صحیح یا صحیح نیست؟ به نظر شما این صحیحه؟ کتاب معلوم است، گندم ها مجهوله، آیا این را می تواند بفروشد؟ اون را هم شرط کنه، میگه این کتاب را می فروشم. بله؟ تابع عرفی نیست، چون تابع عرفی نیست ولو شرط هم قرار بدهد کفایت نمیده. دو چیز لازم است، هم تابع عرفی باشد، گندم تابع عرفی کتاب نیست، و هم چه باشد؟ شرط باشد. به صورت شرط قرار داده بشه، میگه اشکالی ندارد دیگه. چرا؟ چون مبی مشخصه، همونطور که خود شما همین را میگفتید دیگه، تو باره توف کرده ایشون فهمد که نه، ببینید مبی مشخصه، مبی مشخصه، سمن هم در مقابل چه چیزی قرار داده شده؟ در مقابل مبیعی که معلوم است. بعد سمن در مقابل شرط نیست تا مجهول باشد، سمن در مقابل معلوم است. و اما تابع عرفی مجهول از آن، ولو اینچه از غرر عرفن خارج است، عرفن غرر نیست، الا اینچه المجهول منه، مجهول از اون تابع عرفی به عنوان جز، بله الا ان المجعول منه، اون چه مجعول منه به همون تابع برمیگرد دیگه، مجعول از اون تابع عرفی به عنوان جزء داخل، این ظاهرن بله مجعول از اون تابع عرفی به عنوان جزء داخل اون ظاهرن، این جوابش ان المجعول منه جزء ان، مجعول از اون تابع عرفی به عنوان جز، ظاهراً این داخل است در معقد اجماع. اجماع بر چی؟ برای چه شرط است علم به مبی، علم به مبی هم متوقف است بر علم به مجموع. خب اگر جز قرار داده بشود مجهول است، علم به مبی حاصل نخواهد شد. نعم استدراک است. بله اگر شرط تابع عرفی باشد. بله، مثل هم اشتراط هم در بیع عموم، این خارج می شود از بیع قرار، هم تابع عرفی باشد و هم به صورت شرط قرار داده می شود و خارج می شود از معقد اجماع. اجماع بر چی؟ بر اینکه شرط هست مبی معلوم باشد. خب اینجا هم مبی معلوم است دیگه، شرطش خارج از مبیه. فیکتسر علی، پس بر این اکتفا می شود، یعنی اونجایی که شرط تابع عرفی باشد.
هذا كله التابع من حيث جعل المتبايعين، وأما التابع للمبيع الذي يندرج في المبيع وإن لم ينزم إليه حين الأكل ولم يخطر ببال المتبايعين فالظاهر عدم الخلاف والإشكال في عدم اعتبار العلم به إلا إذا استلزم غررا في نفس المبيع، إذ الكلام في مسألة الزميمة من حيث الغرر الواصل في المذموم لساری من المسئول
الى المعلوم. همین حرفایی که داشتیم در مورد تابع بود از حیث جعل متبایع، متبایع این تابع قرار میدادن دیگه، میگفت عمرا و حمله ها، یا عمرا به شرط حمله ها، یعنی تابع به حسب جعل متبایع بود. اما اونی که تابع مبی هست ربطی به جعل متبایع ندارد، چه متبایعین جعل بکنند چه جعل نه، مثلا پنجره های ساختمان، حالا چه جعل بشود چه جعل نشود، تابع از ساختمان است دیگه. قفله های ثابت این درها تابع هست چی؟ تابع مبی هست. اینجا چطور؟ آیا علم به اونها شرط هست یا نه؟ مثلا بدانیم اینجا چند تا پنجره دارد یا شرط نیست؟ و اما اونی که تابع مبی باشد، تابعی که مندرج است و داخل است در مبی، ولو اونچه با آن زمیمه نشود در حینه، نگفته مشتری این خانه را با گفلهایش میخره، نه، ولم یخطر به بال متبایع، به بال به فکر متبایعین هم چیه طور نکرده، ظاهر این است خلافی نیست و اشکالی نیست فی عدم اعتبار العلم بهی، که علم به اون تابع معتبر لازم نیست بدانی چند تا اینجا پنجره داره. مجر این چه عدم علم مستلزم غرر در چه باشد؟ نفس مبی باشد. مجر این چه مستلزمه؟ یعنی جهالت او موجب جهالت خود مبی بشود. تابع مثلا یه تابع خیلی اهمیت دارد، در مقابل آن مال بذل می شود. اصلا این ساختمان را چه ها خریدی؟ به خاطر اون دکورش، به خاطر اون تزییناتش، اصلا اونا نبود شبیه این بود، اونجا را می خرید، به این قیمت اینجا را نمی خرید. بعضی از تابع ها هستن که بالاخره همه ساختمان ها پنجره دارد، اما بعضی از تابع ها هستند چه اهمیت دارد، این به خاطر دکوری که این خانه دارد آمده اینجا را خریده، اونجا چیه؟ علم شرط هست. نظام فهمد چرا شرط هست؟ چون جهالت ها موجب جهالت در خود، این چند برابر قیمت پول میدهد به خاطر این توابع هست، اونا نبود چه مقدار پول نمیداد. بله، اذن کلامو فی مسئلت الزمیمه من حیث الغرر الحاصل فی المجموع لساری من المجهول الى المعلوم. این از تعلیل است برای این استثناء ها، مجر اینچه مستلزم غرر باشد، گفته مجر مستلزم غرر باشد علم به توابع هم چیه؟
لازمه.
چرا؟ چون بحث ما در مسئله زمیمه از حیث غرری چه حاصل می شود در مجموع. ما در زمیمه چه بحث می کنیم؟ ما معلوم زمیمه بشود به مجهول، اونجا غرر حاصل در مجموع هست. بله، لذا اونجا غرر قاده نخواهد بود، چون مجهول مجموع هست نه جمعی. در اونجا مجهول مجموع مجهول است، اما تک تک هم مجهول است؟ نه، تک تک مجهول نیست. غرر با بله در ذمیمه که معلوم به مجهول ذمیمه می شود قطعی نمی رساند، چون در اونجا بله من حیث المجموع مجهول است اما من حیث الجمیع مجهول نیست. چرا؟ چون مطبوع معلوم است که در مسئله ذمیمه مطبوع معلوم است، تابع مجهول است. اما در اینجا چطور که مستلزم قرار در نفس مبی بشود؟ کلش مجهول می شود دیگه، اصلا این مجهول مجهول می شود، سرایت می کند. بله مجهول به معلوم هم سرایت می کند، اون را مجهول می کند. ببینید می خواهد این را بگوید در مسئله ذمیمه. بله این من حیث المجموع جهالت وجود دارد، ولی جهالت اون مجهول معلوم را مجهول نمی کند. در مسئله ذمیمه حمل مجهول است، ولی جهالت حمل عمر را مجهول نمی کند. اما در این الا چطور؟ الا اذا استلزم غررا فی نفس المبی، این سرایت می کند، حتی معلوم را هم مجهول می کند. لذا چلام در مسئله ذمیمه از حیث غرری است که حاصل می شود در مجهول، اون عیبی ندارد، اون عیبی ندارد، چون بالاخره در اونجا مطبوع معلوم است، تابع مجهول است. نه اونجایی که برای این سرایت کند از مجهول به معلوم، اگر سرایت کند مثل اونجایی که تابع گفتیم اهمیت داشته باشد، اون دیگه اصلا بله باطل خواهد بود و صحیح نیست. ففهم شاید بله اشاره به این باشد که اونی که موجب می شود چه غرر به معلوم سرایت بکند تابع مبی محسوب نمی شود و مندرج در آن هم محسوب نمی شود. اما بحث ما در کجا هست؟ تابع هست. این دیگه تابع نشد دیگه. اگر خود مبی را مشهور کند اصلا این تابع محسوب نمی شود.
مسئله یقول ان یندر به ذات مالی زر و معذرتهی مقدار محتمل زیادت و نفیست و عدد مشهور در لا خلاف فیه در جمله و ان فخر الاسلام التسریب به دعوال اتماع قال فی موقعی ان نسل اصحاب علا انهو یزود الاندارو لزروف به ما محتمل زیادت و نفیست لگه دستوس نیمین المبی امر مسئول استثناء المذكور مبطل للمبيع الا في هذه الصوره فانه لا يبطل اجماعا.
خب مسئله که الان شروع میکنم مسئله اندار هست. اندار این است که شخصی میاد مثلا چیزی را میخرد، میوه میخرد در حالی که ظرف دارد، یه چیزی را برای ظرف کم میکنند دیگه، مثلا این 30 کیلو سیب باشم مثلا 1 کیلو را به عنوان ظرف کسر می کنم. بس در این مسئله اندار همینه. اندار اصلا معنای اسکات هست دیگه، یعنی اون ساقط می شود، اسکات می شود از وزن مبی. خب احتمال زیادت نوست، شما 1 کیلو کسر می کنید، مثلا میگه چه وزن این گوتی 1 کیلو هست، تخمینی است دیگه، شاید کمتر باشد و شاید چیه زیادتر باشد، آیا موجب جهالت در مبی میشود کمتر بودن یا بیشتر بودن آن زیادت و نقصان آن موجب جهل در چه میشود؟ اگر این 1 کیلو باشد مبی 29 کیلو هست، اگر این مثلا نیم کیلو باشد مبی چیه 29 نیم کیلو هست. میگه اشکالی ندارد، در سایر موارد باطل است، از مبی چیزی استثناء بشود چه مجهول است، این موجب بود چون جهالت اون مستثنا مبی را هم چه میکند مجهول میکند. بله اما در اینجا گفتن چه اشکالی ندارد، یجوز و جایز است ان یندره یعنی ان یسکت اسکات بشود برای ظرف اونی که وزن می شود با ظرفش، اونی که با ظرفش وزن می شود بر اسکات بشود برای آن مقداری که احتمال زیادت و نقیصه در آن هست، بنابر قول مشهور اشکالی نداره. بل لا خلاف فیه فی الجمله، هرچه بالاتر از مشهور، فی الجمله در آن خلافی نیست. این چه میگه فی الجمله؟ چون بله شش نظریه هست در مقابل اون تفصیلاتی که خواهیم گفت. بل از فخر الاسلام است که تصدیح هست به دعوال اجماعیشون، تصدیح به ادعای اجماع کرده. قال فی ما حکی عنه، طور که از او حکایت شده، گفته اصحاب تصدیح کردن چه جایز است اندار برای ضروب به مقداری چه زیادت و نقصان در آن محتمل باشد. پس به تحقیق از مبی استثناء نموده امر مجهول را، و استثناء مجهول مبتل بی هست. الان مثلا اینجا میگه این 100 کیلو برنج را فروختم مگر یه مقدارش را، باطل میشود دیگه، چون جهالت ها موجب جهالت در مبی میشود. استثناء مجهول مبتل بی هست الا در این صورت، یعنی الا در مسئله اندار، فانه باطل نیست اجماعا، اجماعا این باطل نیست.
لازم
ان اطلاق الاستثناء باعتبار خروجی علی المبی ولو من امر الامر، بل استثناء الهجی من المبی یرجو الى هذا ایضا. این الان فرمود که استثناء گفتن در اینجا به چه اعتباره؟ استثناء معناش این است این داخل بود ما استثناء کردیم دیگه، در حال که اصلا این ظرف از اول داخل، این میوه خریده که گوتی چه نخریده، لذا این استثناء می شود چی؟ استثناء منقطه، مثل جا عن القوم لا حمار، استثناء منقطه هستی. اطلاق و ظاهر چی؟ اطلاق استثناء به اعتبار خروج آن هست از مبی ولو از اولم، یعنی از اولم خارجی، یعنی چی؟ یعنی استثناء استثناء منقطه هست. بلکه استثناء هست نه استثناء منقطه، نه استثناء حقیقی از مبی هم به این برمیگردد. به چی؟ به خروج من اول امر. مثلا میگوید این خانه را فروختم مجر مثلا پرده هایش را، و اصلا از اول پرده ها داخل نشده است، در ظاهر ما خیال میکرد و چه استثناء میکند چه داخل نه. یعنی حتی در استثناء حقیقی هم مستثنا از مستثنا من خارج است، من نه چه داخل بوده بعدن خارج شده است.
ثم ان الاقوارب في تفصيل المساله سته، الاول جواز الاندار بشرطين، كون المندر متعارف الاندار عند التجار و عدم العلم بزياده ما يندر، فهو للنهايه و الوسيله و عن غيره ما. الثاني عطف النقيصة على الزيادة اعتبار عدم العلم بها وهو للتحريج. الثالث اعتبار ظاهرة مطلقا ولو علم الزيادة أو النقيصة ومع عدم العادة فيما يحتملها هما، وهو لظاهر اللمعة وسريع الروزة. الرابع التفصيل بينما يحتمل الزيادة والنقيصة فيجوز مطلقا، وما علم الزيادة فالجواز بشرط ترازي. الخامس عطف العلم بالنقيصة على الزيادة وهو للمحرف الإسلامي ناصبا له إلى كل من لم يذكر النقيصة. السادس إناقة الحكم بالغرر.
در مسئله شش قول وجود دارد. یک، اندار جایز است، منتها دو تا شرط دارد. اولا اون مندر، اون چی کسته می شود، متعارف و اندار باشد، این در تجار نزد تاجران متعارف و معمولی باشد. مثلا این در تجار برای این میوه که در مثل این گوتی ها ریخته می شود یک کیلو کسته می کند، متعارف اینه، متعارف باشد این یک شرط. علم به زیادت ماینده روحو نداشته باشد، علم به زیاد مثلا یک کیلو کسب میکند ها، علم نداشته باشد که این بیشتر است از وزن واقعی. مثلا علم داشته باشد که این چی یک کیلو کسر میکند؟ نه، وزن واقعی چیه؟ نیم کیلو هست. بله؟
نسبت به
پایه کسر میکند دیگه. بله دیگه. علم نداشته باشد پایه به زیادت اونی که یندره اون را کسر میکند. چه کسی کسر میکند؟ پایه. فقط زیادت را گفته ها. علم به نقصان چطور؟ اشکالی ندارد دیگه. گاده مثلا این یک کیلو کسر میکند. بله. اگر علم به نقصان داشته باشد اشکالی نداره، یعنی وزنش بیشتر از این قوطی مثلا شاید دو کیلو باشد، این یک کیلو کسر میکنه. برای مال نهایه و وسیله و غیر این هست. دو، همون گل است منتها از نگیسه هم عطف شده بر زیادت، چه معتبر است عدم علم به نگیسه. یعنی علم به زیادت نداشته باشد و علم به نگیسه هم نداشته باشد. سومی اعتبار عادت است مطلقا، اصلا ولو علم به زیادت و نگیسه هم باشد اشکالی نداره. عادتا عرفا برای این قوطی چقدر کسر میکنه؟ مثلا یک کیلو. ولو ما میدانیم چین کمتر از یک کیلو یا بیشتر از یک کیلو. عادت نباشد چطور؟ و ما عدم العاده فی ما یحتمل هما، یعنی بله میفهمد عادت مطلقا معتبر است ولو علم به زیادت یا نگیسه باشد. و مع العاده و مع عدم العاده و عادت نباشد فی ما یحتمل ما، یعنی فی ما یحتمل زیادت و نگیسه، معلوم زیاده نباشد معلوم نگیسه نباشد، محتمل زیاده و نگیسه باشد عیبی ندارد. یعنی عادت نباشد مقداری را کم کند که احتمال زیادت و نقصان باشد اشکالی ندارد، اما علم به زیادت و نقصان باشد اشکال دارد. و اینم ظاهر لمعه و صریح روزه است. چهارمی تفسیر بین اونجایی که احتمال زیادت و نقصان هست چه مطلقا جایز است. مطلقا یعنی چه؟ اینا راضی بشوند به ما یوندر یا راضی نشوند. و بین اونجایی که علم از زیاده زیادت دانسته بشود اونجا جواز مشروط هست به چی؟ ترازی. پنجمی هم همین عطف علم به نگیسه بر زیادت هست، یعنی ترازی باید باشد هم نسبت به در صورت علم به زیادت و نگیسه باید ترازی باشد به زیادت و نگیسه. و این مال محقق ثانی است، اینا نسبت داده به هر کسی که نگیسه را نگفته، گفته نگیسه هم مثل زیاده. اگر علم به نگیسه و علم به زیادت باشد اشکالی ندارد به شرط چی؟
شرط
ترازی. از سادس اینا تطول حکم به قرار، حکم منوط به قراره. آیا قرار لازم میاد یا نه؟ اگر لازم بیاد جایز نیست، لازم نیاد جایز است. و صلی الله سيدنا محمد وآله الطاهرين.